کره شمالی اعلام کرد به دلیل ادامه خصومت امریکا سلاح‌های هسته‌ای بازدارنده خود را تقویت می‌کند. دولت کره شمالی گفت تحولات اخیر در شبه جزیره کره لزوم تقویت سلاح‌های هسته‌ای بازدارنده را ثابت می‌کند. این کشور دولت امریکا و کره جنوبی را متهم کرد که تسلیحات سنگین را به دهکده‌ای در مرز که در مجاورت منطقه غیر نظامی قرار دارد انتقال دادند. کره شمالی هشدار داد که در صورت عدم برچیدن این تسلیحات، این کشور تدابیر نظامی جدی برای مقابله با این وضعیت خواهد گرفت. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، این نشان دهنده آن است که کره شمالی ممکن است قصد ساختن بمب هیدروژنی داشته باشد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من در حدود تقریبا 15 سال این طورا داشتم، یک دفعه حس کردم که خودم رو نمیشناسم، نمیدونستم کیم و الان تقریبا 72 سال دارم.
یعنی چی در 15 سالگی نمیدونستید کی هستی؟
یه حالتی به هم دست میداد که خودم رو نمیشناختم.
نه، یعنی چی؟ یعنی مثلا نمیدونستید کی هستی، جلو آینه میرفتید برای خودتون غریبه بودید؟ چون این همه میتونم بگم من خودم رو نمیشناسم، ولی معناش یعنی چی؟ نه، یه ذره توضیح بدید.
تو مغزم یک چیزی میومد مثل این که گیج باشم، نمیدونستم کیم برای یک لحظه. بعد این همینطور یواش یواش بود تا اینی که به مادرم کم کم گفتم. اولش نمیدونستم که چه اسمی روی این حالت بذارم. یک کمی دوا و دکتر اینا عروسی کردم. هر وقت که چیزای سختی تو زندگی بود دوباره این حالت می اومد برای من، ولی گاهی هم میشد که سرگرم بودم، اینا خوب بودم. اخیراً یک از پارسال تا حالا این حالت دوباره بر من اومده با شدت. رفتم پلی دکتر روانشناس، زنکس میخورم با مارتپیزان برای خواب و الان حال حاضر یک کمی بهترم. پیش این خانم روانشناس رفتم و سیدی های شما هم، یکی این که ترس و وحشت اون هشتا، یکی هم برای دیپریشن، هر دوتاشو گرفتم و اون اگزرسایز بی اثر کردن مرتب و منظم اونو هر روز سعی میکنم حتما روزی دو یا سه دفعه انجام میدم. ولی بازم آقای دکتر گاه و بیگاه این سراغ من میاد، جلو آینه برم نمیدونم کیم، ناشناسم برای خودم. یک دفعه یه حالتی میشم گیج، منگ، نمیدونم مثلا کیم، کجام، کیم.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، اینو دو جور میشه بهش نگاه کرد. یکی بر اساس تعریفی که من و شما درباره خود یا من داریم، یعنی وقتی که از ما میپرسن من کیم یا من از خودم میپرسن من کی هستم، جواب علمی موضوع اینه که من یک خبر در خودآگاه هم هستم که برخلاف بقیه خبرها همیشه مقداری از انرژی روانی متوجه اوست. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید من الان به شما بگم شیراز، این یه خبر است برای شما. وقتی برگردم بگم پسر برادرتون اسمش چیه، او و یا اسمش یه خبر است. ما هم برای خودمون یه خبری هستیم در خودآگاه، که البته این خبر مجموعه همه حوادث و اتفاقاتی است که در گذشته افتاده. یعنی من همه خاطرات یا توجهات گذشته. حالا وارد این بحث نمیخوام بشم، فقط میخوام اینو بدونید که در مغز من و شما یه جایی هست که خود یا من نشسته. در نتیجه وقتی که من یک اشکالاتی در مغزم یا در زندگی من هست که تأثیر روی مغز من یا ضمیر و ذهن من میگذاره، مثل همونطور که شما ممکنه یه مطلب یادتون بره، همونطور که ممکنه یه اسمی رو که میگن نتونید به راحتی تشخیص بدید راجع به چی دارن صحبت کنن، برای خودتون هم اتفاق میفته. یعنی موضوع عجیب و غریبی نیست، فقط مسئلهش این هست که ما چون همیشه این توجه و تأکید رو به روی خودمون داشتیم، فکر میکنیم باید به خاطرمون بیاد. همین چیزیست که شما برخی از وقت تو نه تنها آدمای مسن، آدمای با میان سالی هم میبینید، وقتی 5 تا بچه دارن و شما میرید تو، اول اسم اون 4 تا رو میگن تا به شما برسن. علتش هم این هست که ذهن دقت لازم رو نمیکنه و در نتیجه بلافاصله اسم اون کسی رو که دیده به خاطر نمیاره، بلکه همه روابط دیگری رو که این آدم داره به نظر میاره، پس میره سراغ برادرها یا خواهرای دیگه و نام اونها رو میبره. یه مقدار بی‌توجهی است. البته این موضوع این طرف قضیه است. یه طرف دیگه‌ش هم میتونه این باشه که شما نوعی از حالت انگزایتی اتک، یعنی حمله استراب رو دارید، که در این حمله استراب قسمت‌هایی از مغز شما بسیار فعال میشه و قسمت‌هایی از فعالیت میفته. اون قسمتی که از فعالیت میفته، اکسیژن کمتری بهش میرسه، امواج مغزش از حدی که باید به نوعی منتشر بشن کمتر میشه، اگر بشه اینو گفت، یا امواج فرستاده بشن، برای اون یه مدت کوتاهی خبری که در اونجا هست کمرنگ میشه یا کاملا نادیده گرفته میشه. یکی از ویژگی‌های انگزایتی اتک بر موارد کمی شدیدش یا پنیک اتک، حمله هراس و وحشت، دقیقا همین حالت نشناختن خود و گم کردن هویت خود هست که اصلا من کی هستم، چی هستم، اصلا اسمم چیه، کجا هستم، چه ارتباطاتی با دیگران دارم. بنابراین اون تشخیصی که به روی شما دادن به مقدار زیادی درسته. حالا در خصوص داروهاتون نمیدونم، ولی آنچه که مهم هست متوجه شدن، خود شما هم بهش توجه کردید که یه نوعی افسردگی و استراب رو دارید که با خودش مقدار حالتهای بی خود شدن و از خود دور شدن رو داره. در نتیجه اون رو به عنوان یه موضوعی که وقتی که تحت شرایط استرس‌زا هستید و فشار روانی اجتماعی رو شما زیاده و زمینه‌ای برای بروز غم و یا خشم رو در شما موجب میشه و یا سبب نگرانیتون میشه، این اتفاق میفته که چون قسمت‌های دیگری از مغز شما بسیار فعال میشه و خون رو به سمت خودش میکشه و یا دگرگونی ها و توجه و تاکید خاصی رو نسبت به موضوعی به وجود میاره، شما از خودتون غافل میشید. البته میتونه سابقهش برگرده به کودکی شما به عنوان یه آموخته، به این معنا که فشار محیط اطرافتون آنچنان بوده که شما اونقدر توجه به دیگران و بیرون میکردید که از خودتون بیخبر میشوید، درست مثل آدمایی که برخی از اوقات به گونه‌ای به آدما نگاه میکنن که چشمشون یا دستشون یا حالت بدنشون کمی غیرعادی است و با وجودی که دیگران اونها رو این گونه میبینن خودشون اون گونه که هستن خودشون رو نمیبینن. ولی چیزی نیست که خیلی نگرانتون کنه، معنای خاصی نداره، بلکه نشون دهنده نوعی از واکنشی است که مغز شما به فشارهایی که استراب و استرس درش هست میده و به همین جد است که دادن اون قرص هایی که مقدار استراب و افسردگی شما رو از میان ببره همه میتونه مفید باشه، ولی در خصوص نوع قرص اون دیگه انتخاب دیگری است. فقط نمیدونم این رو روان پزشک به شما داده یا سایکیاتریست یا پزشک عمومی.
آقای دکتر روانشناس به من اینا داده.
آخه روانشناس که نمیتونه قرص بده. شما در از کجا تلفن میکنید؟
من از نیویورک، سایکیاتریست.
خب اون روان پزشکه. بله، سایکیاتریست دادن، روان پزشک دادن، من دیگه حرفی ندارم. بنابراین ایشون تصمیمشون و نظرشون این بوده.
بله آقای دکتر، من وقتی این حالت میشم میترسم که دیوونه بشم.
نه ببینید، حالا باز شما اگر همون سی دی های منو بشنوید وقتی میرسم به 12 تا علائم پانیک اتک، خب پانیک، خب شما نگاه کنین، پانیک اتکی که من راجع بهش صحبت کنم، یکی دیگه اش چیه؟ یکیش این است که من هویتم، یکی این که فکر کنم دارم دیوانه میشم، عقلم از دست
میمیره یا دیوانه میشم.
دقیق. خب ببین، خب دقیقاً همینه دیگه، یعنی خودم رو گم میکنم، فکر میکنم دیوانه شدم، فکر کنم دارم میمیرم. بنابراین شما خفیف انگزایتی اتک دارید، فقط چون این تیکه به قسمت‌های مختلف مغز تاثیرای متفاوت داره، مال شما بیشتر میره سراغ هویتتون، اونم برمیگرده به خاطر اینکه هویت شما بیش از هر چیز دیگه از کودکیتون به اینور بیش از همه به دلیل وحشت از محیط بیرون انرژی روانی کمتری داره، یعنی خیلی راحت میتونه از خودش غافل بشه. یعنی آدمایی هستن که دائما به خودشون مشغولن، آدمایی هستن که خیلی زود از خودشون غافل میشن. شما از نوعی هستید که از خودتون زود غافل میشید به خاطر اینکه توجهتون به دیگران به دلیل آسیبی که از دیگران دیدید در طول زندگی و از کودکی مخصوصا، این حالت عادی ذهن شماست. نتیجتا وقتی قرار اتفاقی بیفته اون نقطه ضعیف شماست که مورد حمله قرار میگیره، ولی نه مرگی در کاره، نه دیوانگی در کاره و نه شما با گم کردن هویت خودتون برای لحظاتی یا دقایقی اونقدرها اتفاق عجیب و غریب براتون میفته. بنابراین این رو به عنوان این نوع خفیف محدود انگزایتی اتک و پانیک اتک، حمله استراب و حمله هراس و وحشت بشناسید. اگه مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، چون پیام ها رسته. اگر نه ازتون خداحافظی کنم. به خودی خودتون نگران نکنید. خواهش کنم روی خط تمنا میکنم. خواهش کنم. شنگان رجمند بعد از چند پیام ها ما باشید.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردید.
بله، دو هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو بازتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچون لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
دو هفته؟ دو روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. تو دو جلسه که نمیشه این کارو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه ای نمیفرستن. سی تی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن، همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه؟
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 652-2400 عضو 08.
آیا می خواهید تابستانی متفاوت و خاطر انگیز داشته باشید؟ آیا می خواهید از تجربه ما برای دیدن مکانهای استثنایی استفاده نمایید؟ کلاب 670 امیری تراول سفرهای متنوعی را برای برآورده ساختن هر گونه سلیقه برنامه ریزی کردند. اقامت در هتل‌های لوکس، گردش‌های روزانه، بازدید از دیدنی‌های گوناگون، برنامه‌های تفریحی و غذاهای متنوع از تجربه‌های به یاد ماندنی این سفرهاست. برای رزرو بلیط و دریافت اطلاعات بیشتر از وبسایت club670.com دیدن نمایید و یا با شماره تلفن 877-868-7670 تماس حاصل نمایید. club670.com یا شماره تلفن 877-868-8770.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، دو تا سوال از خدمتون دارن. یکی این که چطوری با این مسئله که وقتی بهم دست میده با این حالت بجنگم؟
هیچی، راهش دو چیز عزیز. یکی پیشنهاد همون خوردن دواتونه که من مطمئنم دکترتون گفته این کارو بکنید و اگرم به ایشون گزارش بدید احتمالاً میزان دواتون رو بیشتر میکنن، چون قرار از طریق دارو اینو بتونید کنترل کنید. دومین پیشنهادی که باز از دکترتون لطفاً و حتماً بپرسید اینه که اگر یه دونه پاکت داشته باشید از این پاکت‌های عادی و توش چند بار یا چندین بار نفس بکشید که به جای اکسیژن گاز کربونیک بره، میتونه احتمالاً اثر بذاره و سبب بشه که اون قسمت تحریک شده مغز که این مشکلات به وجود میاره حداقل اون قسمت ها خاموش بشن. ولی از دکترتون بپرسید. معمولا دکتر باید دوا رو در حدی بدن که این اتفاق نیفته و کار روان درمانی رو در جهت علل و عواملش اگر شروع بکنید اون وقت میشه ریشش رو کند. ولی چون پزشک متخصص دارید و روان پزشک دارید بهترین کار پرسیدن از ایشون هست.
آقای دکتر، دکتری که به من دوا دادن خیلی سخت شد تا اینی که این دواها به من ساخت و الان بهترم و در ضمن گفتن برو با یک روانشناس صحبت کن. با یک خانومی میرم صحبت میکنم، تقریبا 6-7 جلسه رفتم ولی ایشون دکتر نیستن.
نه، دکتر نبودنشون مسئله نیست، مسئله این است که روان درمانگرن یا نیستن. البته برای این جور کارا بهترین است که به هر حال روانشناسی که انتخاب میکنین کلینیکال سایکولوژی باشه، یعنی کلینیکال سایکولوژیست باشه، یعنی به هر حال روانشناس بالینی باشه، برای این کارا بهترینه. بنابراین ایشون هم بهتر دکتر روانشناس باشن تا چیز دیگر.
نه، ایشون یه خانمی هستن میگن من خوندم، درد خوندم،
نه
اون دکتر نیستن.
نه ببینید، من بحث این که ایشون چی خوندن ندارم، مسئله لایسنس و اجازه کارشون
ندارن.
خب پس در دیگه حتما پلو ایشون نری.
بله، آفیس دارن ولی دکتر نیستن.
نه ببینید، نه مسئله با هم مخلوط نکنید. ایشون یه آدمی میتونه 25 تا هم دکترا داشته باشه، اگر لایسنس نداره اجازه. ببینید الان فرض کنید در شهر لس آنجلس ما یه دانشگاهی یا UCLA از نظر ریتینگش اولین دپارتمنت روانشناسی امریکا رو داره که به نظر من یعنی جهان رو، یعنی دپارتمنت روانشناسی UCLA اول است در سراسر امریکا و به نظر من جهان. اما نیمی از استادانی که اینجا هستند، استادان روانشناسی که بهترین روانشناسان هستند، اینا لایسنس نیستند، یعنی در ایالت کالیفرنیا به دنبال اینکه اجازه کار برای دیدن بیمار بگیرن ندارن و در نتیجه اینا کسانی نیستن که بتونن بیمار معالجه کنن، در حالی که همه دکترایی که بیمار معالجه میکنن شاگردان کوچک اونا هم نیستن. بنابراین دو تا مفهوم هست، یکی مفهوم لایسنس کلینیکال سایکولوژیست یا لایسنس سایکوتراپیست، یعنی کسی که اجازه کار داره و انجام میده، حالا میتونه فوق لیسانس یا دکترا داشته باشه بسته به اینکه در کدام ایالتی و قوانین و مقررات چیه. یکی یک کسی است که روانشناسه، ای بسا جز بزرگترین روانشناسان جهانه، اما در یه ایالتی که الان هست نخواسته یا چون تازه آمده اصلا اجازه کار رو نگرفته به عنوان اینکه روانشناس باشه. البته هیچ کس هم نمیتونه به استاد برجسته UCLA بگه شما روانشناس نیستید، روانشناس کسیست که لایسنس داره. نه، مفهوم روانشناس یه مفهوم عامه، اینکه شما لایسنس کلینیکال سایکولوژیست یا لایسنس سایکوتراپیست هستید قصه دیگریست. برخی از دوستان اینجا هم کم لطفی میکنن و تصور میکنن این لغت فقط مال یه گروهی است که لایسنس هست. این گروه در مسیر کار بله، ولی شما استادان دانشگاه فرض کنید استنفورد رو یا دانشگاه یا UCLA رو یا دانشگاه هاروارد رو نمیتونید بگید چون شما لایسنس ایالت ماساچوست رو ندارید یا در اون ایالت هر کار نهید شما نمیتونید من روانشناس. شما استاد دانشگاه هاروارد، رئیس بخش روانشناسی دانشگاه هاروارد، ولی نخواسته کار با مریض بکنه، بنابراین لایسنس هم نیست، کسی هم رایگان بهش نمیده چون یه شرایط و قواعد مربوط به خودشو داره و استادا دائما دارن از یه دانشگاه به دانشگاه دیگه میرن و وقتی به ایالت دیگه میرن که اونجا با خودشون لایسنسشون رو نمیبرن یا به دنبالش نیستن. اما این که یه کسی بیاد و البته اون گروه هیچ وقت مریض هم نمیبینن، درسشون رو میدن، همه روانشناسان رو درس میدن، اما مریض رو به اون صورت بیمار نمیبینن برای که کاریست غیر قانونی. اما اینکه شما یه کسی باشه که مهم نیست که دکتر هست یا نیست، ولی ایشون لایسنس نباشه، اجازه کار نداشته باشه، شما اصلا قرار نیست پلوشون برید برای معالجه، اونم معالجه اینچنین دقیق، نتیجتا از دکتر روانپزشکتون بخواید یا از دیگران بخواید، یه کسی رو به شما معرفی کنن که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشه، در نتیجه بتونید از او کمک بگیرید و این مسئله و مشکل رو حل کنید.
مرسی آقای دکتر. این خانمی که من میرم
بیرون، نه اصلا من صبر کنید من چون دوست ندارم راجع به هیچ کس، گرچه مال یه جای شهر دیگه است، من هیچ وقت ظرف 10 سال و 4 ماه گذشته که در خدمت دوستان در این رادیو بودم یا در تلویزیون، هرگز راجع به کسی حرفی صحبتی ندارم. من بحثم درباره موضوع است، کلیتش هم خدمتتون عرض کردم، شما خودتون نگاه کنید ببینید اگر ایشون اجازه کار دارن پس و سایکوتراپیستند خوبه، اما بهترین سایکوتراپیست برای این کار که روان پزشک که تو شما گفته کلینیکال سایکولوژیستن، یعنی سایکوتراپیستی که روان درمانگری که کلینیکال سایکولوژیست هستن، این بهترین انتخاب شماست برای مواردی اینچنین سنگین و شدید. ولی اگر ایشون لایسنس نیستن اصلا موضوعش منتفیست و بنابراین بنده هم جز این که کلیاتی رو در این زمینه عرض کنم عرضی ندارم. ولی از خود دکتر روانپزشکتون یا از دوستان، چون فرمودید مثل که در نیویورک اگر اشتباه نکنم یا در شرق امریکا تشریف دارید، در اونجا دوستان ایرانی که اجازه کار دارن و در ایالت نیویورک میتونن این کار رو انجام بدن هستن، بنابراین هم شما هم اونها خاطرتون آسوده است که در چارچوب قانون دارید حرکت و عمل میکنید.
ممنون.
برا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمنام من
استدام کنم خواهش میکنم.
خدا
پس رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
از ایران تماس میگیرم، بسیار خوشحالم که آقای دکتر باهاتون میتونم صحبت کنم الان.
منم همینطور، ولی یه اشکالی درباره اکو کردن صدا داریم که امیدوارم مزاحمتی برای شنوندگان به وجود نره. بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من صدای شما رو که توی سایت آرکایف هستش گوش میکنم واقعا آرامش پیدا میکنم، یه رابطه عاطفی با صدای شما برقرار کردم. از اینکه الان هم با شما صحبت میکنم خیلی خوشحالم.
باعث خوشحالی.
مشکلم رو براتون مطرح کنم.
بفرمایید.
من 25 سالم آقای دکتر. مشکلم تقریبا از ورودم به دانشگاه شروع شد. اگه از اون موقع شروع کنم، من رتبه خوبی بود، یعنی توی برای دانشگاه تهران یا شریف قبول می شدم، به خاطر اشتباه تو انتخاب رشته هایی که کدش رو اشتباه داده بودم همون رشته رو تو شهر دیگه قبول شدم، که اعتراض کردم به سازمان سنجش بود و موقع گفتن که 22 واحد رو باید پاس کنی و بعد میتونی بیای حالا این رشته که تو تهران قبول شدی رو ادامه بدی، که اون 22 واحد در واقع میشد یه سال، که من دوست نداشتم از تهران برم، میخواستم تهران، ولی در نهایت با کلنجار و این چیزا رفتم یه شهر دیگه، شروع کردم اونجا درس خوندم. درسم میگن که دیگه شروع افسردگیم بود از اونجا، درسم شروع کرده بود به نزول، نمره ها خیلی کم داشت میشد، که یکی دو سال گذشت مشکل خوابمش اضافه شد.
یعنی حالا چه چیزی اذیتت میکرد از این ساعت به خاطر اینکه در اون تهران نبودی یا در رشته نبودی، چه چیزی موجب ناراحتیت بود؟
یکی اینکه من شیمی دوست داشتم، مهندسی مکانیک قبول شده بودم، و اینکه تهران میخواستم باشم ولی تو شهرستانم، این دوتا منو خیلی اذیت میکرد.
خب آخه عزیز اگر راهی بر... نه سب کن، چون من دلم میخواد یه ذره واقع بینانه موضوع نگاه کنی. شما اگر قرار بود یه سال درس خوب میخوندی بعدا به راحتی خودتو منتقل میکردی، دیگه مسئله فقط یک سال بود، فرقی هم که در نتیجه و نهایت کارت نمیکرد.
این یک سال رو که دکتر گذروندم، یه مقداری این حالتی که توی شهرستان هستم و در واقع خودم هم یه استقلال در واقع نمادین هم داشتم، کاری که نمیتونستم بکنم، این یه ذره به من ساخت و من تصمیم گرفتم که دیدم که رشتم رشته پولسازی آینده داره، همون رو ادامه دادم. اون شهرم شهر شمالی بود، علاقمند شده بودم و دیگه همونجا موندم، ولی علاوه روحی از علاوه روانی یه مقداری افت کرده بودم و دیگه نمراتم هم خوب نبود، شروع کرده بود ورزش نمیتونستم بکنم، یعنی نمیتونستم که نکردم.
نه ببین عزیز، امیدوارم این صدا اکو نکنه. ببین عزیز، اگر تو فکر میکنی که با اون شرایط به نوعی کنار آمدی و سازگار شدی، قرار نبوده افسرده بشی. پس اگر افسرده شدی، ای بس، و اصلا افسرده تو میشدی حتی اگر در تهران میبودی. با این حرف من چه مخالفتی داری؟
قبول دارم 100% قبول دارم.
آیا تو خانواده پدری و مادری زمینه برای افسردگی بوده؟
بله، حالا اگه ادامه بدم دقیقا همین مشکلات، همین صحبتایی که شما فرمودین خودش تضمین میشه. من یه دو سه سال که گذشت مشکل خوابم بهش اضافه شد، که دیگه یه موقعی بود که من دو سه شب پشت هم نخوابیدم، که بلند شدم خیلی سریع زنگ زدم به پدر مادرم، اومدن اون شهر، منو سریع بردیم پیش یه روانپزشک، که روانپزشک خیلی خوبی هم بود، که تا الانم که دارم باهاش کار میکنم یکی از بهترین روانپزشکای تهران بود، که هم مشاوره میکنم باهاش، خیلی هم باهاش راحتم. قرصا رو از همون موقع شروع کردم، تشخیصش دو قطبی بود و وسواس فکری و افسردگی هم داشتم، که قرصای خیلی زیاد والپروستودیوم شروع شد و قرصای خواب خیلی روم اثر گذاشت، و خود دکتر هم میگفتش که چون حالت ارثی هم داره قرص رو بیشتر اثر میکنه. توی خانواده‌ام مادرم خیلی استراب داره، افسردگی دارن، خانواده پدریم هم خیلی توشون افسردگی شدید، یعنی دو تا از برادرش افسردگی شدید دارن. خلاصه این شرایط گذشت تا اینکه من درسمو تموم کردم تو مقطع لیسانس. توی این حالت افسردگی من باز دوباره برگشته بود، تصمیم گرفتم که برای خارج از کشور اقدام کنم. فقط دارید تو مشکلم، یکی از مشکلاتی که الان هم باش درگیر شدم این بود که از ایران خیلی زده شده بودم. اولین جایی که بهم پذیرش داد، که دیگه نمراتم بعد از اینکه برای پیش روان پزشک رفته بودم بهتر شده بود، اولین جایی که پذیرش داد و رفتم یکی از کشورهای روسی زبان بود، خود روسیه بود دیگه، در واقع شروع کردم خوندن. بعد از یک سال یکی از دانشگاه‌های یک کشور خوب با بورسیه بهم پذیرش داد، اقدام کردم، یعنی درسم رو توی اونجا کنسل کردم، برای این دانشگاه جدید اقدام کردم.
کجا بودم؟
سفارت بودم برای امریکا بود. بعد به هم اوکی دادن، یعنی گفتن که برای FBI چک باید وایسیم، دوباره ایمیل دیگه دادن که بیام که ویزا رو بگیرم. توی شرایط جدید ایران که این شرایطش هستش، گفتن که دوباره باید چک بشه، که من برگشتم ایران. از اون موقعی که برگشتم ایران، های دکتر اصلا صبح نمیتونم از روی تخت بلند شم، انقدر یعنی یه حالتی، یعنی نمیدونم چه اصطلاحی میگم، پا دیگه ندارم از تخت بیام بیرون، فقط توی خونه میشینم. یه مشکلی هم این هستش، و دومی که اصلا نمیتونم از خونه برم بیرون، یه حالت تنفر از ایران و کسایی که ایران، حالا راستش بگم ایرانی در خودم به وجود اومده که نمیدونم با اینا چیکار کنم. یعنی اصلا میخوام برم پیش دکترم تلفنی باش صحبت کنم، میگه بیا اینجا باش صحبت بکنم، میگم نمیتونم اصلا، یعنی در واقع اصلا نمیتونم از این ساختمونم برم پایین که برم تو خیابون. دو دفعه هم برای یه خرید خیلی کوچیک رفتم بیرون، وقتی اومدم تو خونه بدنم شروع کرد به لرزیدن، وحشت داشتم، نمیدونم چی بود. قرصم به همون دویه دارم میخورم، یکیش هم اضافه شده، ولی این مشکلات با من هست، نمیدونم چی کار کنم.
ببین عزیز، خب نه، من با توجه به تشخیصی که دادی که کار من ساده میکنه، افسردگی، یعنی منیک دپرشن، افسردگی و شیدایی سرخوشی هست، اضطراب شدید هست، وسواس هم هست، و بنابراین این بازیایی که در میاره ذهن تو به خاطر اینکه تصمیم میگیره که مثلا به یه آدم فقط به موی سرش نگاه کنه، هیچ چیز دیگر نگاه نکنه، یا مثلا به کفشش نگاه کنه و همه موضوعهای دیگر رو نادیده بگیره، و ماجرای خوش آمدن و بد آمدن تو از ایران و ایرانی هم کاملا یه بازی ذهنی است که خارج از همه چیزه، و تا داروها اثر نکنه و یا کار روان درمانی به جایی نرسه، خب ما به جایی نخواهیم رسید. من فقط یه کمی گرفتاری این اکو کردن صدا رو دارم، نمیدونم چیکارش هم میشه کرد.
از گوشی منه؟
نه نمیدونم از کجاست، برای که من توانایی تشخیص فنی ممکنه بس تلفن تو باشه. یه نوعی است که این به هر حال، ببین عزیز، اگر خواستی من چون باید به پیام هام رسیدم و متاسفم چون این صدا قابل پخش نیست، ببین عزیز تو حتما با دکترت رو بری، مهم نیست، بالاخره بگو بندازنت تو ماشین ببرنت، خودت نرو، و بعدم دواهاتو باید درست بکنن و این مغز رو درست کنی. تو مشکلت مثل آدمی است که دست و پا شکسته، خب معلومه والیبال و بسکتبال نمیتونه بازی کنه، چه ارتباطی به خودت نداره، و خودت هم به خاطرش سرزنش نکن. در نتیجه بپذیر که این ترکیب استراب و وسواس و دو قطبی بودن بایپولار تو کار دستت داده، و قدم اولیش به دلیل ارثی بودن طور که دکتر گفته دارو درمانی، و بعدش از طریق روان درمانی. اگر خواستی یه وقت دیگه تلفن کن یا با یه تلفن دیگه ای صحبتی داشتی با هم بکنیم، چون متاسفانه این وضعیت رو نمیتونیم ادامه بدیم، برای اینکه مسائل و مشکلاتی برای شنونده ها به وجود بیاره. به هر حال مواظب خود باش، یا به تلویزیون ها یا به رادیو من تلفن کن، با کمال میل در خدمت. مرسی، مرسی. منم همینطور است. خدا بس شنگ رجمن با ما باش.
سلام، من ناهید تهرانی مایلم فعالیت دو بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. یک، با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های مختلف مسکونی و تجاری را برای افرادی که مدارک مالیاتی ندارند (stated income) و یا دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند (foreign national) و بالاخره کسانی که به دنبال private money هستند ارائه می‌دهیم. دو، در مورد خرید نوتس و آریوز که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، ما با داشتن ارتباط مستقیم با اسست منیجرهای بانک ها و مورد تایید FDIC بودن می توانیم سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران کنیم. با من ناهید تهرانی با تلفن 310-575-48-53 برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
One Group Events presents Sunday, 4th of July, Arash, live in concert at the Vanguard. Arash, live in concert at the Vanguard.
Dige,
Sunday, 4th of July, Arash, live in concert at the Vanguard. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-775-9201 تماس بگیرید و یا به مجله این هفته جوانان مراجعه کنید. For more information, call 310-775-9201 or check out this week's جوانان magazine.
I have a structured settlement and needed my money. Waiting over time to receive payments wasn't working, so I contacted CBC Settlement Funding. They helped me turn my structured settlement into immediate cash. If you're receiving a structured settlement spread out over time and you want a lump sum amount immediately, you need to call now. I purchased a local bakery with my lump sum, a goal I thought I would never reach. Now I make my own dough. I always wanted to operate my own business, and thanks to CBC Settlement Funding, we are open for business. Structured settlements are commonly used to resolve personal injury lawsuits. Annuities are designed to spread payments out over 10 or 20 years.
If you have a structured settlement and you want cash now, call CBC Settlement Funding for fast cash today. 800-203-3517. 800-203-3517. 800-203-3517.
تالار خانوادگی البرز در سن دیگو تقدیم میکند. یک شنبه 4 جولای، یک شب گرم با خوش‌آواز مرد موسیقی ایران شاهرخ. شاهرخ یک شنبه 4 جولای در تالار خانوادگی البرز در سن دیگو. 858-792-2233 858-792-2233. پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مغزار جراح و متخصص بیماری‌های لثه دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باقی دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو از سه‌شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس Self Confidence and Self Esteem از چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی فلسفی و باورهای مذهبی از پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که جمعه، شنبه و یک شنبه 9، 10 و 11 جولای در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 7 تا 10 بعد از ظهر راهی ها یا بحران های زندگی، شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر خانواده تک سرپرست سینگل پرنت، 6 تا 9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، یک شنبه 11 2 تا 5 بعد از ظهر باورها و اعتقادات، احساسات و هیجانات و عقل و اندیشه و تضادها و درگیری‌ها و ارتباطات اونها با هم، و 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. این 5 کنفرانس در سیلور هاربر سنتر واقع در خیابان 22 شمال ونکوور، نورت ونکوور برگزار خواهد شد. ورودی $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، من رو فقط هستم. بفرمایید. سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
با تشکر از وقتی که به من دادید. آقای دکتر، من سوالم در مورد انتخاب شغل هست. من قبل از اینکه سوالمو مطرح بکنم یه نقطه لازم دارم راجع به اصلا بک‌گراند شغلی صحبت بکنم. من در کشوری که بودم موقع دیپلم حسابداری گرفتم از اونجا و به دلایل مجبور شدم که بیام آمریکا و با دخترم و حدود مثلا بعد از اومدن من به اینجا با مشکلات اقامت و اینجور چیزا مثلا برخورد کردم که نتونستم دوباره اون کاری که مثلا در موردش درس خونده بودم ادامه بدم و تو بیزینس که برادرم داشت مشغول کار شدم و این مسئله اقامت به خاطر اینکه خیلی طول کشید من هنوز به سال البته دو سالی هستش که مشکلم حل شده ولی الان دیگه چون دخترم دیگه مشغول تحصیل هست میخوام یه کار جدیدی برای خودم شروع بکنم. دو تا سال
اولا شما چند سالتونه؟
من 48 سالمه.
اون وقت فرزندتون چند سالشه؟
دخترم 23 سالشه.
با شما زندگی میکنه؟
نه ایشون با من زندگی نمیکنه، جدا هستن و من مشکلی از اون نظر ندارم.
همسر
ندارم، جدا شدم.
چه مدتی جدا شدی؟
14 ساله جدا شدم.
بله میفرمودید. خب
بله آقای دکتر، دو تا فکر تو ذهن منه، نمیدونم منطقی هست یا نه. یکی این که تو ذهنم میگم آیا من بهتره برم همون حسابداری که باهاش آشنا هستم ادامه بدم، یعنی کلاس های آروفی بگیرم و والنترلی کار بکنم و این به صلاح تجربه در حین انجام کار باشه، یا این که به کارهایی بپردازم من جمله نرسین که مثلا اشتغال توش زیاد هست و من مثلا نگرانی از اون نظر ندارم به خاطر سنم، ولی یه مسئله هستش که نمیدونم چجوری تو ذهنم حل و فصل کنم و اونم این هستش که علاقه به هیچ کدوم از این دو تا کار من نداشتم، ندارم، یعنی این نرسی که الان که تو فکرم هست اصلا علاقه ندارم و اون نمیدونم با چی مواجه خواهم شد، یه مقدار منو همینجوری به حالت رسلا استاک گیر کردم، نمیدونم چی کار بکنم و ولی نمیدونم آیا بهتر من برم تو یکی از این مراکز مثل کلینیک یا بیمارستان ببینم اونایی که نرسی انجام میدن با چه چیزهایی روبرو هستن.
نه آخه اگر صبر کنید عزیز، اگر شما یه سابقه علمی مثل پرس کنید آگاهی با این مقدار آنچه که بیولوژی و فیزیولوژی و اینا هست ندارید، اگر به این کار علاقه ای ندارید برید ببینید چیزی که بهش علاقه ای ندارید چرا علاقه ای ندارید. من دلیلی برای اون نمیدونم. حال دستم کنید نه 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 از این حرفا نزنید. نه علاقه رو برای نه سب کنید، همیشه علاقه نیست که میشه. علاقه اگر هست یه مقدار زمینه‌های درونی و داخلی با سیستم داره، ما میتونیم چیزایی رو بیاموزیم و بعدن خودمون رو به کاری واداریم یا انضباط و نظمی رو در این زمینه به وجود بیاریم. حالا سوال من این است که اصلا شما اگر الان آزاد بودید تو یا 18 سالگی یا 48 سالگی که الان هستید چه شغلی رو انتخاب میکنید؟
آقای دکتر من همیشه از 28 سالگی، یعنی نه اینکه همیشه، دوستشم روانشناسی بخونم ولی با اون کانسلر تو کشوری که قبل از که بیام اینجا بودم منو منصرف کرده، گفت روانشناسی خیلی مشکله و من موقع اون درک و بینش رو نداشتم که باید خودم توانای خودم رو بسنجم و به حرف اون گوش نکنم و کاری رو انتخاب کردم که تو کالجای دو ساله اونجا میشد، یعنی رشته رو انتخاب کردم که
حالا نرید اونجا. ببینید عزیز اون
الان اگه من 18 ساله بود آقای دکتر من روانشناسی رو بدون شک ادامه میدادم.
خب حالا که 48 چی؟
یعنی من رفتم با اون کانسلر صحبت کردم، کریر کانسلر، به من گفتن که شما با مدرک به اصطلاح لیسانس به جایی نمیرسید، حتما مستر باید داشته باشید.
خب این حرف درسته؟ نه اون حرف درسته. درسته. یعنی شما ببینید این رشته حداقلش داشتن مستر است، اونم برای یکی دو گروه از سایکو در روانشناسان یا سایکوتراپیستا و الا موارد دیگه شما احتیاج به دکترا دارید. نتیجتاً با لیسانس اون کاملا حرفی که زدن درست، یعنی شما با لیسانس حق معالجه یا ندارید و مراجعه هیچ کسی رو هم نمیتونید بپذیرید. بنابراین با لیسانس کاری نمیشه کرد. نتیجتا شما اگر فوق دیپلمتون رو یه جوری قبول کنن شما حداقلن یه 4 یا 5 سالی دور دارید. این تازه وقتی است که درس رو بگذرونید بعد برمیگره به دوره در حقیقت آموزشی که میخواید ببینید. ولی اگر علاقه به این کار دارید خب یه قصه دیگه. حالا یه سوال سخت ازتون میکنم برای اینکه اون مسئله رو بجو. شما چند ده جلد کتاب روانی یا مسائل روانی یا اجتماعی توی این مدت خوندید؟
من جست گریخته بیشتر به برنامه‌های تلویزیونی گوش کردم ولی خب. کتاب نه ولی یک کلاس سایکولوژی گرفتم که ایل گرفتم، یعنی انقدر عاشق این به اصطلاح سابجکت.
خب چرا بیشتر نخوندی؟
به خاطر اینکه مسائل مالی بود نمیتونستم ادامه بدم.
نه من نگفتم کلاس رو، من گفتم کتاب رو. به همین جهت بود که صحبت از کتاب. آخ ببینید، من اگر مدعی بشم به یه چیزی علاقه‌مندم، خب دربارش میام. شما اگر فرزندتون علاقه‌مند به مد باشه یا فرض کنید ورزش باشه، خب خیلی چیزا راجبش میدونه. ببینید ما
آقای دکتر، مشکلات این مسائلی که من خودم ایشو داشتم وحشتناک، یعنی باور کنید من آرامش فکری اولین چیز که آدم باید داشته باشه. من موضوع رو دنبال میکنم تا اونجا که توانایی ذهنیم اجازه بده، یعنی آرامش نداشتم، به طور یک مثلا ساده بخوام بگم آرامش فکری نداشتم.
نه ببینید عزیز، من اگر به شما برگشتم گفتم که خواستم بیام منزل شما، ماشینم بنزین نداشت، خب مسئله اول من معلومه که باید برم بنزین بزنم تو ماشین. شما اگر به این نتیجه رسیدید که آرامش ندارید و با آرامش به گفته خودتون همه چیز نداشتن آرامش همه چیز خراب میشه، خب باید اول رفتید سراغ آرامشتون. خب برای اون چی کار کردی شما که میخواید روانشناس بشید؟ به من نگید.
برای من نگید که جز آرامش مالی داشته باشم اول از هر چیز. آقای دکتر برای همین
میخوام
به نظر شما
اینطوری آرامش مالی نداری؟ نه ببینید شما یه ذره
صبر کنید که بتونم.
نه صبر کنید، آخه شما یه ذره حالت بیقراری دارید، حالت بیقراری و استراب دارید، یه ذره علائم منیک دیپرشن هم نشون میدید. من میخوام به شما بگم برای که این پایین رو
سالمم آقای دکتر.
من حالتون قسم خوردید خدا رو به شهادت گرفتید.
نه مشکل جدی روانی باور کنید ندارم، یعنی آدم مسئولی هستم. مشکل روانی که ملموس باشه. بعد من آقای دکتر
ملموس برای کی باشه؟ نه سب کن، برای من هست.
دنبال میکنم.
نه سب کن،
خودم میدیدم.
نه خب نه من دارم شما میبینم، شما خب قرار نیست تو خودتون ببینید. نه ببینید عزیز، من چیزی که میخوام به شما بگم، بعدم شما به من چی میفرمایید؟ میفرمایید علت این که تو این زمینه هدف به قدم نزدم به خاطر نداشتن آرامش بود. یکی کسی بگه من 20 سال به خاطر یه موضوعی تو زندگی همه چیز یه جوری خراب شده و به هم ریخته، بعد دنبال اون یکی اون موضوع به خصوص که شناختمش نرفتم. یعنی شما میپذیرید که من بگم قرار بود بیام منزل شما، کفشم رو پام نمیخواستم بکنم یا نکردم؟ خب نمیشه اومد، باید برم کف شما پیدا کنم پام کنم دیگه. یه ذره میخوام به شما بگم یه زمینه ای شما برای این دارید که آنگونه که دوست دارید همه چیز رو ببینید و این میتونه کار دستتون بده. این حرفی هم که
اول آدم ذهنی
خیلی بعدم ببینید الان سر مسئله پرستاری هم همین کار کردی که من با وجودی که دوست ندارم برم اونجا. یعنی شما در جهان ذهنتون دور خودتون میچرخید عزیز، یعنی پیش نمیرید. یه مقداری
من همین الان کاملا حرف شما رو قبول دارم، من اصلا پیش نمیرم الان با این موضوع. من تماما در ذهن خودم هی از این سابجکت به اون یکی میپرم که کدوم رو انتخاب کنم و الان واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم. برای همین به شما
نه، بنابراین دو تا کار بکنید عزیز. اولا به یکی از همین کالجا تش ببرید و به از اونا بخواید که به شما تستی بدن برای اینکه یک استعدادهای شما در چه زمینه‌ای است و چه نوع شغل و کاری با ویژگی‌های روانی شما و استعداداتون سازگار. اولا اونا بهتون یه مجموعه ای از کارها میدن که شما تو این زمینه‌ها بهترید و در اون زمینه‌ها کمتر توانایی‌های دارید. دوم این که با توجه به اونا و مخصوصاً چون در اونجا گفتگوی درباره درآمدهای اونهاست و امکاناتی که در مقابلتونه، به هر حال شما مجبور هستید به اون جنبه هم توجه کنید، اون اطلاعات رو در اختیارتون میذارن، ولی این رو به عهده گرفتن اطلاعات رو به عهده اونا بذارید و بعد با اون اطلاعاتی که میگیرید با یه روانشناس مشورت کنید که اون اطلاعاتی رو که مقدار خام هست برای شما بتونه با تفسیر و تعبیر درست و گفتگو و مصاحبه‌ای که با شما میکنه براتون بهتر انتخاب کنه. اما زمینه روانی خودتون رو هم چک کنید، یعنی من چون علائمی میبینم، بیقراری و استراب که حتما هست چون خودتونم اشاره کردید، ولی یه مقدار نگران حالت منیک دیپرشن یا شیدایی و سرخوشی شما هستم که اگر اینا باشه ابتدا باید به اینا یه رسیدگی بکنید و موضوعها و مسائل روانی خودتون رو حل کنید که خاطرتون آسوده باشه به انتخاب درستی میکنید و بعد این انتخاب درست رو هم به هدف و نتیجه مورد نظرتون میرسونید. در غیر این صورت باز یه مقدار دور خودتون میتونید بچرخید و بعدم تعداد احتمالات و امکانات رو زیاد کنید. مثل اینکه من اگر قبلش بین 20 تا لباس یا 20 تا غذا انتخاب کنم مشکله، ولی اگر آخر کار 18 تاشو کنار گذاشتم به دوتای آخر رسیدم، بعد انتخاب میان اونها ساده است. تازه انتخابام بین خوب و بهتره، بنابراین میپذیرم که در این زمینه اشتباهی نکردم. کمک رو بگیرید، نظر خودتون رو هم بیان کنید. مطمئن هستم که شغل مناسبتون میتونید پیدا کنید همینقدر که بخواید در راه باشید. اما وقتی هم که انتخاب کردید دیگه، چون اگر به یه جای رسیدید که 80-90% یه شغل رو راهی رو انتخاب کردید، دیگه اصلا بگید من حق ندارم، چون یه ذره زمینه شده حق ندارم راجعش فکر کنم. همینه که از آخر کار آخر عمرم ممکنه پشیمون بشم یا خوشحال، ولی میذارم برای آخر عمر. ولی که آدمی مثل شما میتونه در هر تصمیمی که میگیره بعدن تردید بکنه و با این تردید همه چیز رو دو مرتبه سر جای اولش یا خرابش برگردونه. بنابراین موضوع خودتون باشید و نگران نباشید.
یه سوالی که این شغلایی که شما میگید که استعداد منو بسنجن، این اسم خاصی داره؟
نه، ووکیشنال تست. وقتی شما برید اونجا بگید من میخوام درباره اینکه گرایش هام، تندنسی و تمایلات من از نظر رشته تحصیلی و کار چیه، کاملا تستو میشناسن، بهتون میدن، کمکتون هم میکنه. به هر حال اصلا نگران نباشید. ما دقیقاً بچه‌ها. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. خدا نگهدار.
شنگون رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
نکن آقا یه صورت و دو دستی،
چیکا کنم پاسه شدم از این لوک، کاشکی که این دوها بودن تک و توک.
یه میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن باده تو بکن گوش، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو میگه خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، تو کارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیولوک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
شبی با موسیقی نام، یادی از وطن، برای اولین بار دنا و بهرام باجلان.
تو بودم کدی از نبودی و با مهر پروردی، فدای نام تو.
به سرپرستی مهرداد عرابی با همراهی گروه ایرانی آمریکایی صبح، لس آنجلس، پنجشنبه 24 جون، سکربار کالچرال سنتر، ایرواین، شنبه 3 جولای، بارکلی تیاتر. فروش بلیط melli.ticket.com و فروشگاه‌های معتبر ایرانی. تلفن تماس 310-435-8218 و 08 ایرانیان. melli.ticket.com 310-435-8218.
Thinking of replacing your roof? If so, go with a company you can trust. For more than 100 years, consumers have been relying on Sears for quality products and installation. Call Sears today for a free in-home consultation at 1-800-982-0321 and you can save $500 on a new roof for your home. Sears offers the latest material technology as well as a wide variety of styles and shades. Your new roof is inspected and professionally installed to meet or exceed all codes, and your satisfaction is guaranteed. Call Sears now and you'll save $500. Beautify and protect your home. Call Sears for a free in-home consultation at 1-800-982-0321. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-982-0321 now and save $500 with Sears Roofing. That's 1-800-982-0321. Sears. Life well spent.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داون تاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com. mypaninicafe.com.
The Division of Pediatric Hematology, Oncology at Matil Children's Hospital, UCLA, is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital, UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید قربان.
سلام جناب دکتر لکویی.
سلام بفرمایید.
خدمت جناب علی و همه عزیزانی که صدای منو میشنون سلام عرض میکنم. چون سوال مربوط به ورزش و جام جهانی میشه، در میخواستم که از حضورتون اجازه بخوام درودم رو به همه ورزشکاران عزیز کشورمون ایران و به خصوص فوتبالیست‌های کشورمون که هیچ دست کمی از بازیکنانی که الان به جام راه یافتن ندارن، درودم رو بفرستم و جای خالیشون رو واقعا حس میکنیم همین. امیدواریم که در دورهای بعدی این فرصت رو داشته باشه که قویتر و قویتر از همیشه به جام راه یابن و ما رو با افتخار بین همه ملت‌هایی که الان برای کشورشون شیر میکشن یا با قله تشویق میکنن، ما هم بهانه برای تشویق داشته باشیم. از مدت این سوال من تا حدودی که به برنامه جناب عالی مطرح میشه، چون من انتظار یه مفسر ورزشی رو از شما ندارم، هرچند که ممکن اطلاعات خوبی داشته باشید. از نظر اثر جام جهانی و ورزش، از نظر کلی، از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اثری که روی صلح جهانی میتونه داشته باشه یا روی سیاست‌های جهانی میتونه داشته باشه و کلاً روی روابط ملت‌ها میتونه داشته باشه و استفاده‌ها و احتمالاً سوء استفاده‌هایی که حکومت‌ها میتونن از این قضیه بکنن، می‌خواستم نظرتون رو بدونم و در بعد از این سوال شخصی هم راجع به خودم دارم که اجازه بفرمایید بعد از
اون. خواهش می‌کنم. عرض کنم بدون تردید دو چیزی که انسان رو به هم بیش از هر چیز دیگه نزدیک می‌کنه، یکی هنر است و به ویژه موسیقی، و دوم بازی است که نوع عالی انسانی اون ورزشه. بنابراین اون چه که می‌فرمایید بسیار درسته. یعنی ما یه حربه فوق‌العاده برنده قاطع مفید موثری، البته به درستی ازش استفاده کنیم مفید و الا مضری، داریم به اسم موسیقی و بعد ورزش. بنابراین این نوع ورزش ها مثلا در سطح جهانی مشروط بر این که درش یه اصولی رعایت بشه که با توجه به هدفها و نظرها رعایت عدالت و انصاف به گونه ای صورت بگیره. اون وقت است که میشه اون رو وسیله و دلیل یا حتی بهانه‌ای برای نزدیکی ها دانست. تردیدی نیست که هرچه نگاه انسانی مقدار جنبه جهانی تر و عمومی تر پیدا کنه انسانی تر و اخلاقی تر. و به همین جهت است که هر کاری که به یک باره من و شما رو از رنگمون و از جنسمون و از مذهبمون و از ایدئولوژی یا آرمانهامون جدا میکنه و تبدیل میکنه به یک انسان که در یه زمینه مشترکی در کنار هم قرار میگیریم مفید و سازنده است. این که درش مثل هر کار دیگری به هر حال سوداگران زر و زور و زر دخالت میکنند و گرفتاری به وجود میارن تردیدی نیست. و بعدم خب در داخل هر سیستمی برای اینکه اینا یه جزی از سیستم انسانی و جهانی هستن اشکالاتی از درست مثل همین مسابقه روز یک شنبه که اگر هستالی دیدید چه تیم آلمان و انگلستان و چه تیم مکزیک و آرژانتین درش دوتا خطای فاحش مشخص معین که همه بازی رو هم دگرگون کرد، گرچه شاید در نتیجه نهایی از در یه دی تأثیری نداشت که به نظر من میتونست داشته باشه، کاملا یه نوع بی عدالتی یا یه نوع تشخیص غلط بود. و در عصر علم و تکنولوژی بنده حیرت میکنم که چرا در یه بازی مثل فوتبال وقتی مسئله هافساید یا مسئله گل میرسه از امکانات تکنولوژی برای چند ثانیه استفاده نکنن و واقعیت رو آنگونه که تقریبا 100% و محرز هست بر اساس ملاک‌های اندازه‌گیری انسانی که در اختیار اونه به اونجا نرسونن که هافسایدی رو که باید بگیرن بگیرن یا گلی رو که واقعا اتفاق افتاد رو نشون بدن. چون مخصوصا مسئله اصلی و اساسی تو ورزش اینه که اگر شما درش تقلبی ببینید یا بی‌عدالتی ببینید و یا احتمالاً محدود بودن ذهن داور یا مسئولین رو ببینید که آنگونه که مدعی یک نوع برابری برای رسیدن به هدفهایی هستن رو تعقیب نمی کنن کاملا میتونه ارزش و اهمیت خودش از دست بده. یعنی اگر شما فرض بفرمایید من اگر بدونم که در بازیهای حالا جهانی یا ملی مثلا زد و بندهایی وجود داره و مسائل مالی به صورت آشکار رد دارم چه اصلا یک دهم علاقه ایم که همکنون به تماشای این ورزش ها دارم نخواهم داشت، برای اینکه در این گونه موارد مخصوصا اون پاک بودن و خالص بودنش اهمیت داره. بنابراین به قسمت اول مطلبی که اشاره فرمودید کاملا وسیله است درست مانند چاقوی که حالا اگر در دست جراحی است زندگی رو که در خطر است میتونه از مرگ نجات بده، اگر در دست قصابیه میتونه یه کاری بکنه، ولی اگر در دست قاتلی هست میتونه موجب مرگ و نابودی بشه. این وسایل هم همین گونه ازشون استفاده شده و میشه. خوشبختانه در سطح جهانی به دلیل آگاهی ها و توانایی هایی که مردم به دلیل این آگاهی پیدا کردن اگر دستکاری و بازی هم هست محدوده و بنابراین تازه میشه امیدوار بود که بهتر و بهتر بشه و بعد ما از هر روزنه و راهی که برای رسیدن به یه نوع مفهوم کلی عمومی انسانی اخلاقی میتونیم برسیم باید استفاده کنیم و نمیتونیم منتظر بشیم که همه درها و دروازه ها باز بشه تا ما با راحتی از اون بگذریم. به هر حال از هر منفذ و نفوذی که بشه استفاده کرد باید این کار کرد و خوشحال هستم که به هر حال سبب میشه مردمان کشورهای مختلف این ورزش رو در سطح جهانی ببینن. اما در این حال شما میتونید از این طریق غرور رو نه به معنی arrogant، نه به معنی pride سرافرازی و افتخار رو به خاطر بردنها ببینید و بعدم میتونید متاسفانه برخی از اوقات تحقیر رو در باختنها و اینجا اصلا جایی نداره، چون مهمترین موضوع این است که این گیم یا بازی به بهترین صورت ممکن خودش انجام بشه، اون ته کار که جواب نهایی هست که اصولا به بازی معنا میده باید اهمیت کمتری پیدا کنه. و بعدم قرار نیست که مردمانی از خود خالی که هیچ چیز در زندگیشون اونقدر اهمیت و ارزشی نداره حالا دل به این خوش داشته باشن که تیم ما مثلا برد، اما اگر من زندگی رو باختم یا مردمان هموطن من یا همزبان من یا تا مردمان جهان در زمینه‌های بازنده هستن و یا احتمالاً ظلم و زور به نوعی در جامعه ما در سطح جهانی یا ملی حاکم هست اینا مهم نیست، ولی مثلا ما اینجا یا اونجا قهرمان شدیم یا نشدیم. بنابراین اهمیت اونا امروز میدونید از نظر علمی در یه چارچوب محدودی است. یعنی همونطور که شما از شادی فرض کنید قبولی فرزندتون یا ازدواج و خوشحالی پسر یا دخترتون یه حدی داره، وقتی اینو ده برابر و صد برابر میکنید مثل هر چیز دیگه گرفتاری یا بیماری است. به همین جهت که جنبه منفی و بد اون که تحقیر است و به یک بار احساس بد باید کنار بره، اون غرورش خودش باعث درد سر هست. و بعدم اصلا تصور کنیم که اگر فرض کنید تیم فوتبال ما یا بسکتبال ما بر کشوری غلبه کرد، یا احتمالاً اون هم مخصوصا بازی هایی که خیلی از اوقات گرفتن و نگرفتنش و بعدن مسئله احتمالات و امکانات یا آنچه که نامش و شانس میذاریم مطرحه، یه رفعه ما مردم از اون مردم بهتریم یا ثابت شد که ما بر اونها ترجیح، اونجاست که دیگه فاجعه است. یعنی اگر آلمان ها یا انگلیس ها که متاسفانه هر دو این زمینه رو دارن، این رو وسیله و بهانه برای برتری ملت و ملیت و حالا به مفهوم غلطش نژاد خودشون بر دیگران بدونن، مسئله است. به همینجاست که بسیاری از دوستان خوب من و نزدیک من از بازی امریکا و غنا، هم به دلیل امریکایی بودنشون یا در امریکا بودنشون خوشحال نبودن که امریکا باخت، ولی از جانب دیگه خیلی ها میگفتن یه جای خوشحالی دیگه ای داریم که کشور افریقایی که تنها کشور افریقایی است که همچنان مانده، به هر حال تونست با یه کشوری مانند امریکا که بیش از ده برابر جمعیت داره بازی بکنه و برنده بشه. و بنابراین اون احساس رو برای مردمانی کردن که فکر میکردن شاید به دلیل موقعیت جغرافیایی یا احتمالاً حالات نژادیشون اون احساس خوب رو ندارن و از این طریق اون احساس خوب و شادی اونها برای یه عده‌ای که به هر حال مسئله انسان رو وسیع‌تر و عمیق‌تر و سنگین‌تر از مسئله فردی و شخصی خودشون میدونن مطرح بود. هر کدام رو که شما در حد خودش خوشحال بودنتون به خاطر بردن یا کمی غمگین بودنتون به خاطر باختن رو میتونم بفهمم، ولی اینکه ازش چیز دیگری در بیاید و مسئله برتری و کهتری انسان مطرح بشه اون وقت است که باعث تأسفه. ولی این بازی ها به هر حال بودنش حتما بهتر از نبودنش، و امید این است که مثل هر چیز دیگه با بهتر کردن قواعد و اصول و رعایت یه مقدار نکاتی که بوی انسانیت و اخلاق و حرمت و شرافت و کرامت انسانی درش هست یه ذره بهتر و بهتر بشه، که به نظر من در این مسیر قدم زدیم و احتمالا خواهیم زد.
من جناب دکتر ازتون تشکر میکنم، جواب سوال دومم رو هم گرفتم به امید حضور کشور عزیزمون ایران در دوره بعد.
منم همینطور آرزو میکنم. به هر حال متشکرم از محبت، لطف کردید، تمنون. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون از فرصتی که به من داده شد. من میخواستم از ازدواجم اول شروع کنم و بعد برسم به اینکه مشکل اصلی خودم چی هست. در اصل من در ازدواجم یک مشکل اساسی دارم و اصلی دارم، و اونم اینه که با همسرم به هیچ عنوان نمیتونیم به هیچ نتیجه مشترکی برسیم از نظر ارزش‌ها و اخلاق و آنچه که گفته شده، چه حالا چه از بک‌گراند خودم اگه بخوام بگم، از فرهنگ ایرانی در مورد اخلاق ها و ارزش ها گفته شده، یه چیزهایی میدونیم، از مذهبمون یه چیزهایی گرفتیم و از صحبت های آدم هایی که در اطراف ما هستن.
بذار من ازتون چند سوال بکنم چون یه ذره شاید شنونده. اولا شما چند سالتونه؟
من 37 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
35 سالشه.
چقدر فرمودید؟
35.
چه مدتی ازدواج کردی؟
الان حدود نزدیک 8 سال 7 سال خورده.
اون وقت فرزند چی دارید؟
نداریم فرزند.
اون وقت چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
وقتی که من با هم ازدواج کردیم یک سال بود که در ارتباط بودیم، و این یک مشکلی هم حالا هی بر میگردم به عقب، میتونم به صورت خیلی مختصر بهتون بگم که چه چیزهایی بود. در خانواده‌ای که بسیار بسیار محدود و مذهبی بود، این خانم من زندگی میکرد، و وقتی که ما با هم آشنا شدیم خانواده من به اون صورت مذهبی، یا میتونم بگم اصلا مذهبی نبود ولی محدود نبود به اون صورت، و من وقتی که خواستم با ایشون ارتباط داشته باشم مخالفت شدید یا مخالفت خیلی جدی نشد با من، ولی به صورت جسته گریخته همیشه میگفتن که ما به علت این رابطه هایی که داریم یا به علت اون مذهبی که داریم شما بهتره که با هم نباشید، چون مشکلاتی به وجود میاد و اقلیت همچون بودن این مشکلات رو بیشتر میکرد.
یعنی تفاوت مذهبی داشتید شما با هم؟
بله.
تفاوت مذهبی با هم داشتید؟
تفاوتمون این بود که من به هیچ عنوان به هیچ مذهبی
نه میدونم ولی از نظر اینکه در خانواده شما متولد شدید، آیا خانواده شما همون مذهبی داشتن که پدر و مادر این دختر خانم داشتن یا متفاوت بود؟
بله، من مادر من این مذهبش متفاوت بود، پدر من و خانواده پدری من همون مذهبی رو داشتن که خانواده خانمم داشت.
خب میفرمایید.
بله، این به اصطلاح این محدودیت ها بود چون اقلیت بودن و به محض اینکه افراد شنیدن که ما با هم حرف میزنیم با تلفن فقط، همدیگر رو نمیتونستیم ببینیم، میتونستیم ببینیم ولی ترجیح میدادیم که نبینیم، چون احترام به پدر و مادر یا به خاطر مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد جلوگیری از اونها. به محض اینکه شنیده شد، من در تهران بودم و خانمم در کرج بود، وقتی که ما با هم یه مدتی صحبت کردیم از شیراز فامیلی یا دوستی به پدر مادر خانومم زنگ زد و تبریک گفت ازدواج ماها رو، که اصلا همچی چیزی اتفاق نیفتاده بودی. میخوام بهتون بگم تا کجا این مسئله براشون مهم بود که این نپیچه یا نشه یا ما کار خطایی نکنیم، که خب معلومم شد با این که اونا حق داشتن که بترسن، چون این اتفاقا اینجا میفتاد و ما درگیر اینا بودیم. حالا یک سال با هم آشنا بودیم، بعد از یک سال من به خواستگاریش رفتم و بالاخره بالا و پایین انجام شد و حالا ما 7-8 سال با هم در زندگی میکنیم. حدود 4 ماه پیش به خاطر اتفاقای بسیار زیادی که در زندگی ما ها افتاد، که من به عنوان به خاطر دلیل اقلیت بودن خانومم تونستیم از طریق پناهندگی وارد آمریکا بشیم.
چند وقت الان به امریکا آمدید ببخشید؟ 4 سال اومدید.
بله بله.
من چون پیام ها اومده بذارید یه سال دیگه بکنم، شما و ایشون هر دو چه خوندید چه میکنید؟
من فقط اینجا که اومدم یه سرتیفیکیت برای ترینینگ گرفتم، فیزیولوژی خوندم
و همسر
خانمم هم یک سرتیفیکیت اکاونتینگ خوندم.
اوکی، حالا بذارید بعد از اون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم در خدمتتون. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود، حراج بی سابقه خود را با مرغوب ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می باشد. 310-659-7070 818-506-6661 و ایلات پیستری 310-385-5993.
دکتر نادر دیانی ارتودانتیست با بیش از 20 سال تجربه در مورد ناهنجاری‌های فکی دندانی و ردیف کردن دندان‌ها با شما صحبت خواهد کرد. همین سه‌شنبه 12 ظهر. 310-826-7494. بیشتر دردهای ناحیه کمر و پشت به خصوص در خانم‌های باردار قبل و بعد از زایمان در اثر ضعف عضلات شکم است و با ورزش مدرن پیلاتیز و ماساژ درمانی رفع می‌شود. Pacific West Health Center. مراجعه هر چه زودتر به پزشک متخصص بعد از هر تصادف از مزمن شدن دردهای عضلانی و مفاصل و ایجاد صدمات بیشتر جلوگیری می‌کند.
Pacific West Health Center.
در Pacific West Health Center خدماتی چون پیلاتیس، ماساژ درمانی، فیزیکال تراپی و کایروپراکتیک بعد از تصادفات با همکاری‌های لازم با وکلا زیر نظر پزشکان متخصص در رشته‌های پین منیجمنت، داخلی و کایروپراکتیک انجام شده و اغلب بیمه‌های درمانی پذیرفته می‌شود.
Pacific West Health Center به سرپرستی دکتر فربود دادوند در شهر وست لس آنجلس، تقاطع خیابان‌های کلبی و سانتا مونیکا. 310-444-1177 310-444-1177 عضو 08 ایرانیان. تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند. یک شنبه 4 جولای یک شب گرم با خوش آواز مرد موسیقی ایران شاهرخ. شاهرخ یک شنبه 4 جولای در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. 858-792-2233 858-792-2233.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
The all-new 2011 are in stock for immediate delivery, including the new Body Style 5 Series. Special APR as low as 0.90% now available on selected model for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for Hamid or Sina for special 670 AM KIRN pricing.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم میگفتم که این مشکل اصلی من الان خیلی کامپلیکیت تر از اون چیزی که بتونم واقعا در این فاصله بگم، ولی میتونم اینطور بگم که به صورت واقعا کلی اگر چیزی برای من اخلاقی هست ارزش هست، برای خانمم کاملا برعکسه.
یه مثال، یه نمونه.
نمونهش اینه که مثلا وقتی که من میگم که اگر ما به عنوان یک رابطه، حتی نه به عنوان زن و شوهر، نه به عنوان دوست، حتی به عنوان دو آدم غریبه، وقتی میخوام یه کاری رو با هم بکنیم، حتی بخوام سر یه میز رو با هم بگیریم و جابجا بکنیم، اگر یکیمون زور زیادتری بزنه یا کمتری بزنه، این میز یا برمیگرده یا درست جابجا نخواهد شد. پس باید متعادل باشه. حالا اینو اینجوری میخوام بگم که اینو من بارها گفتم و جوابی که به من داده
نه نه آخه این اصلا کمک نمی کنه. این یه مثال، این نه مثال بذار راهش کنیم. یه مورد به من بگید، یه موردی که اخلاق و اصول اخلاقی و ارزشی شما مشخصا با ایشون در تضاد، کدامه؟
بعد دقیقاً این مثالش میتونم براتون بزنم و یکیش اینه که وقتی که من میگفتم من دلم میخواد کاری بکنم که فقط برای پول نباشه، برای خدمت باشه، این دقیقاً برعکسش. خانومم میگه من اصلا به خدمت هیچ اعتقادی ندارم و من فقط دلم میخواد که پول در بیارم، یعنی کاری بکنم که پول توش باشه.
خب البته میدونید، ببینید این از کتاب ثروت ملل که اساس نظریه در حقیقت سرمایه‌داری هست، مال آدم اسمیت، حرفش این است که ما یه دست نامرئی در جامعه داریم که اگر هر کسی دنبال منافع خودش بره، منافع جمع بیشتر تأمین میشه. من نمیخوام بگم باش موافقم یا مخالف، و البته در یه زمینه‌ای در جهت تولید تا حدودی حرف درستیه، در جهت توزیع درآمد نه. بنابراین شما حرفتون این است که کار باید با نیت در حقیقت خدمت باشه، در حالی که از نظر ایشون کار باید در خدمت تأمین نیازهای مادی یا حتی غیر مادی ماست که از طریق پول صورت میگیره. اولا بحث ارزشیه، بحث اخلاقی نیست، چون مفاهیم اخلاقی غیر از اینن، بحث ارزشیه. بعدم بحث ارزشی فقط میتونه توجه و تأکید رو نشون بده، یعنی بیشتر مردم اگر بهشون دوتا شغل رو بدید، یکی خدمت بیشتری، یکی درآمد بیشتری، ای بسا درآمد بیشتر رو انتخاب میکنن با دوتا نیت، یکی این که اولا از این طریق دارن به خودشون خدمت میکنن، دومی که میگن خدمت اون یه جای دیگه میتونیم بکنیم. یعنی من این رو در اینقدرها تضاد نمیبینم، یعنی این مثالی که برای شما اینقدر آشکاره، در حالی که تفاوتتون رو میتونم بفهمم، ولی من اگر دوتا آدم اینجوری بگن، مخصوصا وقتی ها رو بازی هم در میارن یا لجبازی هم دارن، فکر میکنم که خیلی خوب خیلی فرق و تفاوتی نیست. بلاوه اگر ایشون آمدن کاری کردن که مخالفتی داره در خدمت، شما میتونید بگید خب این کار تو تجاوز است به حریم و حدود آدمایی، ولی داری از توش پول در میاری، غلطه، اونو میشه فهمید. و اگر ایشون به شما گفتن تو داری خدمت میکنی ولی ما خودمون توانایی اداره کردن زندگی مادیمون رو نداریم، وقت میشه از شما انتظار داشت که خدمت رو به یه جای دیگه موکول کنید و الان وضعیت خودتون رو تعمیل و تضمین کنید. یعنی میخوام بگم
من اینو خودم نشستم و با خودم واقعا کنار آمدم و اینو دقیقا میفهمم چی میگید، حقم به اون دادم و الان یه اتفاقی که بین ما افتاد این بود که
حالا نه، من مجبورم یه نتیجه گیری بکنم. ببینید عزیز، ما الان چند دقیقه با هم صحبت کردیم و شما از اول اون تفاوت اصلی رو تو اخلاق و ارزش ها دونستید، بعد من ازتون خواستم یه مثال بزنید، شما احتمالاً باید میگشتید بهترین مثال رو میذارید، با بهترین مثالم خیلی تفاوتی ندارید، بلکه نمیخوام بگم یا تفاوتتون کمه، ولی در تضاد و تعارض با هم قرار نمیگیرید که یکی خوب و یکی بد بشه، بلکه دو گونه نگاه کردن است به موضوع، فقط یکی خب تأکید خدمتیش بیشتره، یکی تأکید مالی و اقتصادیش، و بعدم میتونه بسته به این که من اگر بچم مریضه، حالا ماجرای خدمت من بر کوتاه مدت منتفیست، باید برم یه جایی که بتونم درآمدی داشته باشم که بچم رو از بیماری یا مرگ نجات بدم. یعنی این مسئله.
بذارید من یک مسئله دیگه رو که مهمتر هست الان عنوان کنم، این که یک مثال واقعی که براتون بزنم، این که اگر من در خونه باشم، روز تعطیلیم باشه و یک کاری بکنم که برای خود خونه خوبه، که خودش هم دوست داره، مثلا خونه رو ترتمیز بکنم، جمع و جور بکنم که این کارو بارها کردم، یا یه غذای درست بکنم که خب معمولا خانوما بیشتر این کارو میکنن، ما جا افتاده که غلط که آقایون باید دست به سینه بشینن خانوما غذا درست کنن، ولی من این کارا رو میکنم و وقتی که میاد خونه از سر کار خیلی خوشحال میشه، حتی وسایل شخصیشو جابجا میکنم، سر جای خودش میذارم و ترتمیز میکنم و این خیلی خیلی بهش حالت خوبی میده وقتی که اینو میبینه. اما اگر یه روزی اون خونه باشه و من نباشم، این کارو نمیکنه. من میخواستم بپرسم که آیا این اشکالی هست که من این توقع رو داشته باشم یا نه؟
خب یه توقعه، یه بحث ارزشی و اخلاقی نیست. بعدم اگر از ایشون بپرسم، احتمالاً اگر ایشون برابری رو در بیرون میبینن، میتونن برابری داخل رو ببینن، ولی اگر قبول میکنن یا در بیرون شما با هم برابر نیستید یا در داخل ایشون دارن کارهای دیگر میکنن و برابر میشه، خب مجموع کارتونه که مهمه. یعنی اگر ایشون من گفتن که من در کلیات مثلا از 100 دفعه که خونه تمیز میشه 70 دفعشو من انجام میدم، اگر گفتن از 100 دفعه‌ای که غذا پخته میشه 80 تاشو من انجام میدم یا هر چیز دیگری از این قبیل، اون موقع من فکر میکنم این فقط یه ترجیحه.
و اینا... چیزی که خیلی خیلی تاکید میکنه و من این مشکل رو در خودش که حالا من این میگم مشکل من میبینم، شاید اشتباه باشه، حرف بدیه، ولی چیزی که من در اون میبینم در خانواده‌اش هم دیدم، الان یکی از دوستای من با برادر خانمم هم خونه شده در همین امریکا و دقیقا جملات و کلماتی رو که در این رابطه‌ای که هست، حالا شما اخلاقی رو و ارزشی رو جدا کردید و توقع رو جدا از همه اینها، دقیقا همون جملات رو از اون برادر خانم منم داره میشنوه.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید عزیز، اصلا دیگه حالا اینجا باهاتون اصلا موافق نیستم. یعنی اصلا دقیقا برادر ایشون کپی حرفای خانم شما رو بزنه، مهم اینه که حرفا غلطن یا بدن.
خب من الان اینو میخوام از شما بپرسم که آیا
صبر کنید. آخه نه ببینید عزیز، چون ما نه اینکه من اشکالی دارم، من میخوام به شما بگم شما دو دفعه فرصت داشتید بهترین مثالتون رو تایید 8 سال زندگی بزنید، با دو تا ایده در اومدید که اصلا به نظر من بحث اخلاق و ارزشی نیست. و بعدم کوشش شما
اینه که من ببینید، دلیلش اینه که من اولام که گفتم نمیتونم و نخواهم تونست که در این فرصتی که دارم
اصلا بحثی نیست عزیزم
بهتون بگم.
نه 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 نرید اینجا، نه قربونت، نه نه سب کن قربونت شکلت. من اینجا نشستم یه ذره سر این مسائل یک کمکی آشنایی دارم. نه شما میخواید ایشون رو محکوم کنید، اصلا مشکل
هیچ عنوان اینطور نیست.
بذارید
من بگم
عزیز،
اجازه بدید من اینو بگم.
نه 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 سب کنید عزیز، سب کنید.
این فرصت رو به من بدید که اینو بگم، چون این یه مسئله ای که
من فرصت رو به شما میدم، شما سب کنید.
اوکی من
نه سب کنید عزیز، شما الان ما داریم با هم صحبت میکنیم، شما هیچ چیزی جز ایراد به ایشون چیز نشید، چطور نمیخواید بکنید؟ چه میخواید؟ برای چی خودتون رو میخواید فریب بدید؟
و برای همین خواستم فرصت دوباره، برای این که بتونم آنچه که واقعیت رو از طرف خودم بگم، اتفاقایی که افتاده که میخوام یه جوری واقعا بتونم لب مطلب رو به اصطلاح برسونم. این که ببینید، اتفاقی که در زندگی ما افتاده، بالا پایین هرچی که بوده، من یک فرصتی از خودم خواستم و از خانومم خواستم، حتی مشاوره یکی از بهترین دکترهای امریکا، روانشناسان ایرانیان امریکن که دوست صمیمی شما هم هست، مشاوره کردم و ایشون تایید کردن که من باید یه مدتی دور بشم به خاطر همه این مسائلی که شما دارید میبینید که من یا نمیتونم مثال درستی پیدا کنم یا اصلا همش دارم ایراد میگیرم و الوبل. این فرصت رو من از خودم خواستم که برم اون انرژی از دست دادم و به خاطر همین هرج و مرج‌های ذهنی که دارم پیدا بکنم و ببینم که کجای کار من اشکال داره. بعد از 4 ماه که البته تشخیص این بود که 1 سال دور باشم و تحت مداوا باشم، حتی مدیسین مصرف کنم، که من این کار رو نکردم، با خودم گفتم
تشخیص چی بود برای شما؟
بله؟
تشخیص برای چی بود که میخواستم به شما دارو بدم؟
به من گفتم به خاطر اتفاقاتی که افتاده که هنوز من با شما در اون مورد صحبت نکردم، شما انگر منیجمنت دارید و باید مصرف دارو بکنید. تا این حتی تشخیص داده شد که 3 نقطه مغز من ممکنه که حتی از نظر فیزیکی، یعنی ضربه شدیدی به جای خورده و آن بالانس شده و اون باید برین مداوا کنید اونا رو. حالا من بعد از 4 ماه دوری از خانومم که اصلا ایالتم عوض کردم رفتم، به دلایل دیگری هم هست، یکی از دلایلش این بود که با یک ایرانی در آمریکا مواجه شدم در محل کارم که به من گفت شما کی هستین؟ گفتم من اینم و از طریق پناهندگی اومدم. گفت پس شما مسلمان نیستی؟ گفتم نه من انسانم. من گفت پس اگه مسلمان نیستی باید بمیری، همه رو باید بکشن خلاص. گفتم آخه این چه حرفی که تو داری به من میزنی؟ و خیلی قلب منو شکست. حالا همه میگن که زیاده روی کردی و خیلی به برخورد، چرا انقدر به برخورد و این حرفا. و من بعدن فهمیدم که این آقایی که این حرفو به من زد یکی از آدمای بسیار معروفه توی آمریکا، همه میشناسنش و نمیخوام اسم بیارم یا اصلا هیچ سمتی یا هرچی بگم که یه وقت خدای نکرده طوری بشه، ولی با خانم دکتری که من مشاوره کردم گفتم و گفت من این آدمو میشناسم، این خودش اصلا مسلمون نیست، چرا این حرفو به تو زده؟
حالا ببینید ببینید
این اتفاقا یکیه که پشت سر هم افتاده برای من.
حالا چه ارتباطی به همسرتون داره عزیز؟
آره ارتباطش اینه که همسر من همون دینی رو داره که این آقا با من.
نه عزیزم نه و بعد نه نه شما ببینید عزیز صبر کنید، شما این داستان تعمیم از پادرتون میاره. شما فرض بفرمایید که یه کسی پیرو یه مذهبی باشه با 1 میلیون یا 100 میلیون یا 1 میلیارد، اینکه دیگران این گونه هستن که شما این آدم رو نمیتونید محکوم کنید. نه نکنید عزیز، یعنی
من محکوم نمیکنم، من دارم خبری رو میدم که
اصلا تمام خبرایی که شما تا به حال دادید، چه درباره دوستتون که با نمیدونم برادر خواهر ایشون بوده، چه درباره این آقا، اصلا اینا چه ارتباطی به همسر شما در این ماجرا داره؟ ببینید شما یه نظام ذهنی دارید که طریقه استدلالتون به گونه خاصیه. اولا لطفا من بفرمایید ماجرای 3 نقطه مغزتون از کجا در اومده؟ یعنی MRI کردید و چیزی بوده؟
نه نه نه، این خانومی که با من مشورت به اصطلاح کانسالت کردیم به عنوان یکی از دکترهای بسیار به نام امریکا و من گفت من شاید بگم که این اتفاق افتاده و این 3 نقطه رو برای من توضیح دادن و گفتن شما باید MRI بکنی ببینی آیا این تشخیص که من دادم درست هست یا نه.
خب پس ایشون پیشنهاد شما MRI کردید یا نه؟
نه.
حالا ببینید عزیز، شما به نظر من بر اساس آنچه که فرمودید به نظر میرسه که در مورد ارتباط با همسرتون موضوع و مسائلی دارید. یک. دوم، استدلالتون از نظر من صرف نظر از اینکه همسرتون که هست و چه هست و چه میشه راجع بهشون گفت، اختلافاتون کجاست که اونو یه قصه دیگریست، نظام استدلالی شما، چون من تو این زمینه مقدار کار کردم، به طریقی حرکت نمی کنه که در مسیریست که ارسطو به ما منطق رو آموخت و گفت این طریقه اثبات یا رسیدن به یقین یا اون چیزیست که به عنوان برهان میشناسیم. یعنی اینا شواهد و قرائن نیست که به هر حال انسان رو به سمت سویی نزدیک میکنه ولی چیزی رو اثبات نمیکنه. شما میدید در امریکا برای محکوم کردن یک کسی اون چیزی که به عنوان beyond reasonable doubt میشناسن، یعنی یه جایی باشه که دیگه از اون حد بگذره که دیگه هیچ کسی منطقا و واقع بینانه و عالمانه و عاقلانه نتونه درش تردید بکنه و الا باید همچنان آدم ها رو بر اساس اصل براءت بیگناه دونست مگر اینکه خلافش ثابت میشه. و این پیشنهادی که شما یه سال و اینا با هم نباشید، اگر قصد این بوده که برید هر دو خودتون رو بسازید، حالا من ضرورتی برای جدایی نمیبینم، میتونستید کنار هم باشید ولی کاری به کار هم نداشته باشید. اگر خطراتی در اینجا وجود داشته، خب اون یه مسئله است که به هر حال توصیه که شده مفیده و شاید هم هدف این بوده که با جدا شدن ببینید که نوع دیگری از زندگی و زنده ها وجود دارن که میتونید با هم نباشید و خون همدیگر رو نریزید. به هر حال چون هم با روانشناس صحبت کردیدم، خودتون در این زمینه آگاهی هایی دارید، من پیشنهاد میکنم که با همونها گفتگویی داشته باشید ولی بعدم بپذیرید همسرتون رو همان گونه که خودتون بهش نگاه میکنید که این گونه است. فقط یه تصمیم بگیرید که آیا زنی که این گونه هست رو من میخوام بقیه زندگیمو با او بگذرونم و اگر تصمیم به داشتن بچه دارید آیا من دلم میخوادی همچی کسی مادر فرزندان من باشه یا نه. اگر اونجا به این نتیجه رسیدید که بله، خب ببینید با همین که هست چه میتونید بکنید. اگر به هر دو سوال جواب منفی دادید، اون وقت است که به جای اینکه خودتون رو در این شرایط قرار بدید که اذیت کنید یا احتمالاً ایشون رو بخواید تغییر بدید که خودتون بهتر میدونید ایشون تغییر کردنی نیست، اگرم بخواد خودش میتونه خودشو تغییر بکنه، اون وقت است که انتخابی بکنید که خودتون اذیت نکنید. اینجا هم که حالا به هر حال هستید، هر رو از یه تأمین و امکاناتی برخورداری، امیدوارم آنچه که خیر و صلاحتون است و انتخاب کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم ولی با دکترتون صحبت کنید. امیدوار هستم که این مسائل و مشکلات هم حل بشه و شما هم بتونید هر جوری که هر دو دوست دارید و درست میدونید با هم یا بدون هم، هر کدومشو که انتخاب میکنید زندگی کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی باشه، تمنا میکنم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
عجله کن، دیر شد.
من حاضرم، تو چمدونا رو بردار، من یه زنگ به مامانم اینا ایران بزنم بگم داریم راه میافتیم.
خدا رو شکر در فرانسه و انگلیس و اسپانیا دیگه خبری از تلفن زدن به مامان جونت نیست.
فوتینا خیلی هم خوب هست، با برنامه جدید تلکام هاوس از 50 کشور دنیا با همون نرخ‌های ارزون، درست مثل اینکه از خونمون دارم زنگ میزنم، میتونم به مامانم و یا هر کس دیگه زنگ بزنم.
اما نه دست این تلکام هاوس، مثلا بعد از چند وقت داریم میریم مسافرت. تلکام هاوس 1-800-818-7000.
تو از روز اولام چشم دیدن مامانمو نداشتی.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افخمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
I have a structured settlement and needed my money. Waiting over time to receive payments wasn't working, so I contacted CBC Settlement Funding. They helped me turn my structured settlement into immediate cash. If you're receiving a structured settlement spread out over time and you want a lump sum amount immediately, you need to call now. I purchased a local bakery with my lump sum, a goal I thought I would never reach. Now I make my own dough. I always wanted to operate my own business, and thanks to CBC Settlement Funding, we are open for business. Structured settlements are commonly used to resolve personal injury lawsuits. Annuities are designed to spread payments out over 10 or 20 years.
If you have a structured settlement and you want cash now, call CBC Settlement Funding for fast cash today. 800-203-3517. 800-203-3517. 800-203-3517.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که جمعه، شنبه و یک شنبه 9، 10 و 11 جولای در این شهر خواهم بود هفته آینده و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر خانواده تک سرپرست سینگل پرنت. 6 تا 9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت. یک شنبه 11 تا 2 تا 5 بعد از ظهر باورها و اعتقادات، احساسات و عواطف و هیجانات و عقل و تفکر و تعقل و اندیشه و ارتباط و تضادهای اونها با هم، و 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری کنفرانس ها سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. ورودی $30، کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس ها بود. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از سه‌شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی، و کنفرانس کیستم من و یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و یا باورهای مذهبی که همکنون وجود داره از پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. همه این کنفرانس ها از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستان میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت با آقای هادی خورسندی و مایکل، دو هنرمند خوب و عزیز در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با تشکر از برنامه خوبتون. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم راجع به یکی از دوستانم که چند سال پیش دوست پسر من بودن و در حال حاضر توی زندان هستن ایشون. نمیدونم چجوری براتون توضیح بدم.
به چه دلیل؟ یعنی جرمی که روش محکوم شدن چه هست؟
اون موقعی که با من دوست
صداتون یه دفعه ببخشید ضعیف شد، مثل که کسی تلفن رو برداشت. یا
من با تلفنم دارم صحبت.
خب هر چیزی که قبلا انجام میدهید لطفا انجامش، چون صدای قبلیتون خوب بود بعد یه دفعه کم شد. جان
الان خوب شد؟
عالی شد، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من سال 2004 با ایشون آشنا شدم. در اون سال 2004 ایشون، من نمیدونستم تا 6 ماه، ولی از حالتاشون احساس میکردم که مواد رو استفاده میکنن. بعد از اون متوجه شدم که تو کارهای خلاف و این چیزا هستن. از مادرشون فهمیدم، یعنی به من گفتن که ایشون مواد و این چیزا میفروشه. ولی موقعی که ایشون دستگیر شدن، وقتی بود که من تقریبا 1-2 ماه بود دیگه با رابطه‌مو قطع کردم با ایشون، بعد فهمیدم که زندان افتادن. دقیقاً
چه مدتی زندانی براش بریدن به قول معروف؟
بله بله، مدت زندانشون 6 سال بوده، بعد 5 سالش کردن به خاطر که میگفتن رفتارش و اینا خوب بوده تو زندان و نمیدونم، حالا وکیل گرفتن 1 سال کم شده، الان 5 سال 3 سال هست که تو زندان هستن و 2 سال دیگه دارن که
اونجا. ببخش عزیز، شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من 34 سالم هست، ایشون 1 سال از من کوچیکترن.
شما چه مدتی از امریکا هستی؟
من تقریبا 11 ساله.
چی خوندید و چه میکنید؟
من میکاپ آرتیست هستم.
و ایشون چه میکرد غیر از این کارها؟
والا ایشون اینجا بزرگ شدن، تا اونجایی که من میدونم ایشون مدرسهشون رو تموم کرده بودن، ولی بعد از اون همین سراغ اعتیاد و این چیزا رفتن و کار به خصوصی نمی کردن، فقط توی کار کامپیوتر بودن، ولی مغازه چیزی از خودش نداشت، همینجوری کار کامپیوتر درست می کرد.
خب
کامپیوترهایی که خراب شد.
ایشون پس الان 3 ساله در زندانن؟
بله ایشون الان 3 ساله در زندان هستن. من آخرین بار سال 2007 بود، آخرای سال 2007 من ازشون جدا شدم و اوایل سال 2008 من یه ازدواج کردم ناموفق البته، و تقریبا 1 سال با ایشون بودم. ایشون هم با وجود که بیزنسمن بودن و وضع مالشون خوب بود، ولی ایشون هم اعتیاد داشتم و من دوباره جدا شدم از این فرد دوم. و سوال من از شما اینه که جناب دکتر، من حقیقتش دوباره الان مدت 5-6 ماه میشه که از طریق مادرشون که به دیدن ایشون رفتم، دوباره با این آقا که در زندان هستن تلفنی یک بار صحبت کردم دوبار، و اینکه نامه نگاری داریم و ایشون از من خواسته که وقتی برگشت برگرده با من، و من نمیدونم راجع به اون سه تا چیزای خوبی که شما همیشه میپرسین در مورد یک فرد، من تنها چیزی که میتونم از این سه تا چیز به شما بگم فقط ازش خوشم میومد، دوستش داشتم، ولی هیچ چیز خوب دیگه تو زندگی من نداشت.
آخه قرار خوش آمدن دوست داشتن به خاطر سه تا چیز باشه، نه اینکه خود همینجوری. خب خیلی ها هستن تو خیابون که میرن، صبر کنید، خیلی ها هستن تو خیابون که میرن اینقدر زنا رو دوست دارن یا اینقدر مردا رو دوست دارن، خیلی خوششون میاد.
بله.
ولی این به خاطر شناخت و آگاهی که نیست. به هر حال زن و مرد برخی از اوقات برای هم بهترین کالا، با ارزش ترین، لازم ترین، مفید ترین و احتیاجاتشون رو همه گونه فیزیکی روانی اجتماعی برآورده میکنه، اون که دلیل نبوده. حالا شما هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید، ولی شما با کسی که در معرض چنین خطرها و ضررهایی بوده و حالا از اونجایی که بیاد بیرون معمولا بیشتر اینا حالشون بهتر نمیشه، میخواد چیکار کنی؟
بله من سوالم از شما همین بود، چون الان به یعنی از آخرین نامه‌ای که من دریافت کردم از ایشون از من خواسته بود که من منتظر بمونم و برگردم با ایشون دوباره، ولی من حقیقتش یه ذره ترس دارم، برای که موقعی که باهاش بودم چیز خوبی ازش واقعا نمیدیدم، کارهای خوبی ازش نمیدیدم و همینطوری که بهتون گفتم فقط ازش خوشم میومد، ولی هیچ چیز مثبتی برای زندگی من نداشت و برای خودشم همینطور.
حالا به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر و 2 تا برادر استپ دارم.
شما چجوری بوده داستان ازدواج پدر و مادرتون؟
من بچه اول از طرف مادرم هستم، ولی بچه چهارم برای پدرم هستم.
یعنی وقتی که مادر جدا شدن شما رو داشتن، با کسی ازدواج کردن که اون 3 تا بچه بزرگتر داشت؟
نه من از ازدواج دومشون هستم.
ازدواج دوم کی؟
پدرم.
نه خب میدونم، فرقی نمی کنه، من از جانب مادر حرکت کردم. بنابراین پدر شما یه ازدواج کرده بودن 3 تا بچه داشتن؟
بله.
بعد آمدن با خانمی ازدواج کردن که شد مادر شما، که شما متولد شدید.
بله.
پس بنابراین حرفا همین بود که گفتم شما از یه مادری هستید که با کسی ازدواج کرده که 3 تا بچه داشته قبل از اینکه با مادر شما ازدواج کنه.
بله.
خب شما من بفرمایید که چقدر زندگی پدر و مادر شما با هم خوب بود؟
زندگیشون تا اونجایی که من میدونم نه عالی بود نه بد، متوسط.
خب به من بفرمایید اون برادران و یا خواهران، گفتید یه برادر بود یا دو تا خواهر؟
برادر.
خب یه برادر چند سال با شما فاصله داشت؟
دو تا برادر.
چند سال؟
من بچه آخر خانواده دوم پدرم.
میدونم. میگم اون دو تا بچه‌ها چه فاصله سنی با شما داشتن؟
اونا هر کدوم به فاصله 3 سال بودن.
یعنی یکشون 3 سال از شما بزرگ بود، یکشون 6 سال؟
بچه آخر 6 سال ولی اون دو تای دیگه به فاصله 3 سال بودن.
خب نه، یعنی یکشون 6 سال بزرگتر و یکشون 9 سال یا 12 سال؟
دیگه تقریبا یکشون 10 سال، اون یکی هم تقریبا 13 سال.
خب حالا یه سوال ازتون میکنم.
بله.
ای دلتون نمیخواد جواب ندید. آیا هیچ وقت اینا شما را اذیت کردن از نظر جنسی؟
نه.
مطمئنید؟
بله.
شما چرا پس اینقدر احساس بد راجع به خودتون دارید؟
من حقیقتش آقای دکتر احساس بد فکر میکنم به خاطر من ازدواج دیگه هم داشتم که یه فرزند دارم از ازدواج اولم، و تو هر رابطه‌ای که من رفتم متاسفانه اول به نظر آدمای خوب می اومدن ولی بعدش از نظر اخلاقی خوب بودن. حتی ازدواج دومی هم که کردم از نظر اخلاقی خوب بود ولی از نظر اجتماعی خوب اعتیاد داشتن. و
نظر...
ازدواج اولم هم به همین شکل بود. من موقعی که ازدواج کردم بعد از یه مدتی فهمیدم که همسرم اعتیاد دارن.
ببین عزیز، وقتی که آدم
من با هر کی که آشنا میشم همین مسئله پیش میاد.
نه صبر کنید عزیز، من هر جایی که میرم با یدشون میکنم فارسی حرف زدم، برای که من ایرانی هستم اونام ایرانی هستم، ولی معناش این نیست که هر کسی میبینم یه دفعه ایرانی میشه. نه ببینید، روزی که ما بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی آسیب میبینیم معتاد میشیم و با معتاد زندگی میکنیم و ازدواج میکنیم و انتخاب میکنیم و جدا میشیم و این بازی ادامه داره. در این شما 14 ماهگی تا 36 ماهگی سخت آسیب دیدید، علاوه بر اینکه احتمالاً بعدش هم بوده. حالا سوال منو باز جواب بدید، به برگردید ببینید اون مهمه. چرا شما اینقدر احساس بدی راجع به خودتون داشتید و هم اکنون دارید که فکر میکنید باید برید سراغ یک کسی که از شما کمتر و پایین‌تر باشه تا بتونید شما درش در اون رابطه احساس امنیت و آرامش بکنید؟ یعنی میدونی این سوال منو چجوری میتونی جواب بدی؟ چرا احساس اینقدر بدی راجع به خودتون دارید؟
من فکر میکنم احساس بدی راجع به خودم ندارم. همیشه هم فکر میکنم، یعنی بعد از اینکه بعد از ازدواج اولم سعی میکردم که دنبال یه آدم باشم که من بتونم از اون حتی چیز یاد بگیرم، ولی متاسفانه با هر کی که رفتم مشکل اعتیاد رو داشت.
آخه عزیزم نه، خودتون رو گول
نزدون،
نه 100% دارید عزیز. چطور ممکنه نداشته باشید؟ چطور ممکنه که من فکر کنم اتومبیل من که در بازار اگر من باشه 20,000 دلاره ولی من التماس میکنم بقیه بیان 5,000 دلار بخرن، جز این که میدونم ماشین موتورش سوخته و خرابه؟ چطور ممکنه عزیز؟ من فقط میرم سراغ آدمایی که به هر حال مسائل و مشکلات جدی دارن که حتی من هم با وجود همه کوتاه اومدنا نمیتونم باشون زندگی کنم. و یا الان سوال شما اینه که من برم سراغ یک کسی که اون همه مسائل داشته، 5 سال 6 سالم زندانی شده، الان برمیگرده، هیچ دلیلی هم ندارم که وقتی برگرده دوباره سراغ اعتیاد و فروش مواد مخدر نره، ولی حالا من سوالم اینه که با او چه کنم؟ من اصلا حرفی ندارم که شما ایشون رو کمک کنید به هر شکل و فرمی که ممکنه، اون رو میتونم بفهمم، ولی مسئله این است که بعدم شما پشت سر هم این اشتباه ها رو بکنید. معلومه آسیب دیدید، بله، شما تو خانواده ای بودید که پدر شما 3 بچه داشته اومده با مادر شما ازدواج کرد و شما یه بچه هستید به یک اعتبار وسط اونجا و معلومه آسیب دیدید. یعنی اصلا شما فکر کنید درست بس که من به شما بگم اتومبیل من اصلا تکون نمیخوره، چرخش یه جوری گیره، موتورش یه جوری گیره، بعد بگم ماشین من سالمه. یعنی اصلا باور نمیکنم عزیز. علتی نمیگم شما من دروغ میگی تو ابدا، عرض این است که شما خبر از این حال بد خودتون ندارید. یعنی شما یه نظری راجع به خودتون دارید که متأسفانه این نظر اصلا خوب نیست. حالا برخی از اوقات ما به خاطر دختر بودن مسئله داریم، برخی از اوقات به خاطر دختر بودن نیست، به خاطر اینکه مورد تجاوز قرار گرفتیم اون رو به عنوان مشکل میدونیم، برخی از اوقات توی جامعه بزرگ شدیم که دیدیم زن اون ارزش و اهمیت و اعتبار رو نداره، بعضی از اوقات به خاطر این است که اصولا تخیلات و تصوراتی داشتیم که اونا بد بوده و بنابراین خودمون رو بد میدونیم. خیلی از اوقات میتونه پدر و مادر ما رابطهشون با ما طوری نبوده که درست باشه. خیلی از اوقات ما به دلیل تصوری که داشتیم، نه اینکه واقعا اینجوری بوده، فکر کردیم بدن زیبایی نداریم، صورت زیبایی نداریم. برخی از اوقات به خاطر این بوده که از آنچه که هستیم، از وزنمون، از هرچه قدمون، به دلایلی. برخی از اوقات گفتم هیچ عیب و ایرادی هم نظر دیگران نداریم، برای خودمون داشتیم. شما نظر خوبی راجع به خودتون ندارید، مثلا تردید ندارم عزیز، یعنی شما هر اندازه میخواید. و علتش هم همین است که شما سراغ کسی میرید که مسئله و مشکل داره. سراغ الان سه نفر آدم رفتید که به گونه‌ای معتاد بودن و گرفتار. بعد هم میگید اخلاقا خوب بودن. یه آدم معتاد اخلاقا خوب نیست، یه آدمی است که خودشو دوست نداره، پنهانکاره، این کار میکنه، بازی در میاره برای رسیدن به هدفهاش، هر فریبی، هر دروغی رو میده. نمیتونه آدمی باشه که بگید آدم خوبی از نظر اجتماعی چنینه، و بعدم کار به اونجا برسه که آخر کار خودتون به این نتیجه برسید که با این آدما نمیتونید ازدواج کنید یا زندگی کنید و جدا بشید. بنابراین من فکر میکنم شما یه روانشناس خوب خانم حتما پیدا کنید و با ایشون یه مقداری کار کنید و به این نتیجه برسید چه خبر. در خصوص اینکه میخواهید با ایشون، نه اینکه منتظر ایشون بشید تا ایشون از زندان بیاد بیرون، که به نظر من خب خیلی عجیب و غریب است، ولی اینکه شما بخواید به عنوان یه انسان به یه کسی کمک کنید، یه کسی رو خوشحال کنید، امیدوار کنید بدون اینکه از خودتون مایه بذارید، من میتونم شما رو برخی از اوقات بفهمم، ولی امیدوارم این ناشی از اون احساس بد راجع به خودتون نباشه. من مطمئنم.
من حقیقت رو بخواین، اونایی که راجع به زندگی من میدونن، به من یک بار یکی از دوستانم گفتش که تو آدمی هستی که همیشه دوست داری، مثلا یه حالت اینو دارم که میخوام کمک بکنم.
نه عزیزم، این نتیجه مهربونی نیست.
نه نمیگم مهربونم، ولی این عادت رو دارم که احساس میکنم.
خب برای که من چیزی نیستم عزیزم. ببین قربون تو، من اگر اومدم خانه شما خواستم ظرفاتونو بشورم و اتاقاتون تمیز کنم و بچه‌تون نگه دارم، که من نمیتونم بگم مهربونم. من میتونم چون احساس بدی راجع به خودم دارم، خودم رو حقیر میدونم و دارم به کسی این لغت بر نخورم، من خودم رو کلفت و نوکر میدونم. من برای خودم ارزش و اهمیتی قائل نیستم، پس بنابراین باید به این دلیل در خدمت دیگران باشم، نه به خاطر اینکه احساس خوبی دارم و رابطه رو درست. حالا اگر یه وقتی دیگه دلتون خواست بیاد روی خط، چون من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، ولی لطفاً با یه خانم روانشناس حتما صحبت.
نه متأسفم،
اصلا فرقی نمی‌کنه. نه عزیزم متأسفم، برای که اینجا 5 دقیقه آگهی من با سر ساعت برنامه رو تحویل بدم. یه وقتی فش بده در خدمتتون. شنگون رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS می دهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن می خواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات می کنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بنک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری می کنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه های کلان از بین میبرد. به یاد داشته باشید اگر Coast to Coast نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه ای دریافت نمی کند. از این رو توصیه می شود حتی اگر تصمیم به همکاری با Coast to Coast را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. Coast to Coast Tax Services 818-385-1676 818-385-1676.
Shh.
از استفاده از عینک یا کانتاکت لنز خسته شده اید؟ آیا در اثر پیرچشمی دید نزدیکتان را از دست داده اید؟ افتادگی پلک یا چربی زیر چشمانتان شما را آزار می دهد؟ آیا از کمسویی چشمانتان به خاطر ناراحتی های شبکیه، مرض قند و یا فشار بالای چشم رنج می برید؟ امروزه تشخیص و ترمیم این گونه مشکلات چشم در مطب و لیزر سنتر دکتر سرودی در یک مکان انجام می شود. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک و دیپلمات بورد جراحان امریکا با فوق تخصص در جراحی کاستم لیسک و جراحی پیشرفته آب مروارید با لنزهای مخصوص، با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک از نظر دقت، صداقت، ظرافت کار، تجربه و استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی روز، دکتر سرودی یکی از بهترین و با اطمینان‌ترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب نبش خیابان‌های وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرای شماست. تلفن 310-474-2010 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل